من میگم 30 میلیارد صادرات، 30 میلیارد صادرات در مقابل 168 میلیارد صادرات ترکیه خیلی فاصله است. حالا شما این کالا رو که بعدی که میای نگاه میکنه 70 درصد کالاش کالا واسطه اولیه است، یعنی تعرفه کشور رو وزن میکنه اصلا برای این محصول پتروشیمیه و تو زنجیره ارزش رو نگاه کنیم خیلی از شفته ایجاد نکردیم براش. صادر کردیم کشورها اون طرفه وزن میکنن و طرفش تقریبا صفره. کالا بقیه کالاها واسطه هست، کالایی که در زنجیره تولید اوناست، لزوم نمیدن نرخ طرفه وزن کنن. فقط یه سری کالاهای مصرفی نهایی مثلا بخشش محصول کشاورزیه مثل هندوانه، ما صادر کردیم به ترکیه، طرفه ترکیه یه دفعه 200 درصد بود بالا، برگشت خورده. چرا؟ چون تو لیست توافقات ما نبود مثلا هندوانه. خب اونم کشور دید نگاه میکنه تنظیم بازارش رو نگاه میکنه، منافع خودش رو نگاه میکنه، دیدی که ممکنی بازارش رو خراب کنه، طرفش رو برد بالا، وارد بازار ما ترکیه نشدیم. ولی کالاهای مصرفی دیگه ایم که داریم، کالای صنعتی مصرفی نیست، مثل لوازم خانگی باشه در قول ترکیه. ترکیه کالایش بیشتر کالای مصرفیش مثلا لوازم خانگی سم زیاد اشتغال داره، ولی ما نداریم. حالا حساب بکنه عددی نداره، یعنی ما در موافقتنامه منطقی که وقتی صحبت میکنیم با شرایط فعلی حجم صادرات و وضعیتی که الان بخش خصوصی داره رقم قابل توجه نیست که ما خیلی در واقع به بحث توسعه منطقی خیلی مثلا اهمیت بدیم. به خاطر همین اولین نکته‌ای که برای ما مهمه تنوع اقتصاد ماست، یعنی ما باید اول اقتصادمون تنوع بدیم. به نظر من سرمایه‌گذاری خارجی خیلی اهمیت داره اگه موافقتنامه منطقی کمک بکنه به رشد سرمایه گذاری در داخل، هم بحث اشتغال ما تا تمیم شه، همین که تنوع تولید پیدا میکنیم، چون در صادرشون باید یه سری استانداردها رو باید رعایت کنیم. تولید کننده ما اصلا در زمین همکاری های بین المللی و منطقی با شرکت ها اصلا سابقه ای ندارن. چون چند تا شرکت خارجی در داخل وجود داره که شرکت ما باشون جوین هست، خیلی کمه. اون شرکت هایی که داخل جوین هستن استانداردشون خیلی بهتره، یعنی در واقع شما آمادگی پیدا کردین محصولی صادر کنین که با شرکت خارجی بتون بازار جهانی بازار منطقه صادر کنین. من به نظر من اگر ما می‌خوایم در همکاری منطقه‌ای حرفی برای گفتن داشته باشیم، من به نظرم اگر کمک بکنه به توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، این خیلی میتونه برای داخل کشور مفید باشه از دو جهت، هم به اشتغال کمک میکنه، هم به انتقال دانش فنی، هم به اینکه به تنوع اقتصاد.
بله ممنونم از شما جناب دکتر سیادت نسب. به نوعی آقای دکتر حسن‌پور کاساری عنوان کردن که این در واقع توافقات دو جانبه‌ای که ما داشتیم بیشتر نمادین بوده، خیلی اتفاق خاصی رو رقم نزده و با اون کشورهایی هم که بستیم اولا حجم تجارت و خیلی بزرگی رو ما با اونها نداریم، میتونستیم بدون مثلا توافق دو جانبه هم این حجم تجارت رو داشته باشیم، و دوم اینکه ما اصلا رقم صادراتمون خیلی رقم متناسبی نیست که بخوایم تأکیدی داشته باشیم روی توافقات دو جانبه و منطقه گرایی. خیلی دوستانی ببینیم نظر از اتحادی به چه صورتی است. آیا موافقید مثلا همین اوراسیا رو که عنوان کردن، ما وارداتمون بیشتر از صادراتمون بوده به این کشورها؟
من میخوام خدمتون عرض بکنم که حالا اون بحثی که آقای دکتر حسن‌پور فرمایش کردن که به هر حال صادرات ما رقمش خیلی قابل توجه نیست در مقایسه با مثلا یک کشوری مثل ترکیه، اگر ما بخوایم ریشیابی بکنیم شاید در واقع یکی از عوامل و دلایلش همون باشه که ما نتونستیم این زیرساخت رو برای بخش خصوصیمون و صادرکنندگانمون فراهم بکنیم که بتونن کالاهاشون در واقع قدرت رقابت پذیری بالاتری رو در بازارهای جهانی داشته باشن. من اعتقاد دارم که در واقع این بحث توافقات منطقه‌ای یه بحث زیرساختی است و بخش خصوصی نمیتونه در واقع بیاد این رو بره مذاکره بکنه یا حل بکنه. میتونه مطالبه بکنه، ولی اون کسی که باید در واقع این رو به نتیجه برسونه و بتونه حل بکنه بیشتر در واقع بخش دولت هست. نمیخوام دفاع بکنم از بخش خصوصی، اما به هر حال در تمام دنیا و در همه توافقات منطقه‌ای که شکل گرفته اون بازیگر اصلی که در واقع اینها رو به نتیجه رسونده بخش دولتی بوده. خب ما دلایل مختلفی رو در واقع میتونیم برای عدم موفقیت برخی از این موافقتنامه‌ها بیان بکنیم که خب موانعی که به هر حال در سطح بین المللی برای شرکت‌های ما وجود دارن که یه بخشش متأثر از تحریم هست و به هر حال ما اینا رو نمیتونیم ندیده بگیریم. اما در مورد این که حالا این موافقتنامه ها با کشورهایی بسته شده که به قول معروف حجم تجارت ما پایینه، من میخوام بگم که به عنوان مثال مثلا پاکستان در واقع یکی از کشورهای همسایه ماست، هممرز ماست، کشوریه که جز پنجمین ششمین کشور پرجمعیت دنیاست و ظرفیت ها و زمینه ها و پتانسیل های صادراتی زیادی در واقع به این حوزه وجود داره. یا خود اتحادیه اوراسیا در واقع
همین پاکستان رو فهمیدین در بخش اول صحبتتون که ما تجارت ترجیحی با پاکستان معاهده داریم. تونستیم ازش بهره ببریم یا خیر صرفا معاهده بسته شده و اون ریل گذاریه صورت نگرفته، همون زیر ساخت هایی که از اتحادیه اشاره کردین؟ اینکه ظرفیت و وجود داره کاملا درسته، ما موفق تر هستیم در اون بازار یا مثلا ترکیه؟
خب عرض کردم به هر حال من میگم که خیلی مواقع ما نمیتونیم خودمونو با ترکیه مقایسه بکنیم، چون تو بازارهای بین المللی شرکت‌های ترک بدون در نظر گرفتن حالا موافقتنامه‌های منطقه‌ای خیلی از موانعی که شرکت‌های ایرانی باید از اونها عبور بکنن رو اونا ندارن. اگر از بحث نقل و انتقال پول بگذریم، اگر از بحث حمل و نقل کالا بگذریم، در واقع اون فشارهای بین المللی که با کشورها و شرکتها هست که با شرکتهای ایرانی کار نکنن و به نوعی در واقع مانع در واقع مبادلاتشون با ایران میشن، همه اینا باعث میشه که حتی ما در شرایط مساوی با ترکیه بدون در نظر گرفتن این موافقتنامه‌های منطقه‌ای نتونیم خیلی موفق عمل بکنیم. بنابراین من این رو تا حدودی در واقع تقصیر رو حالا نه از بخش خصوصی میدونم و نه از دولت میدونم، به هر حال یه شرایطی است که در عرصه بین المللی خب همه میدونن بر علیه کشور ما با وجود اومده و ما تو این فضا و ساختار باید انتظار داشته باشیم هم از دولت و هم از بخش خصوصی.
و اینکه آقای دکتر حسن‌پور کاسادی اشاره کردن که ما با یه سری کشورها روابطمون خیلی بهتر هست و مراودات تجاریمون بیشتر هست، چرا با اونها در واقع این معاهدات دو جانبه بسته نشده؟
بله.
مثل افغانستان، امارات متحده و کشورهای که عمان کردن.
خب به هر حال با برخی کشورها هم الان در حال حاضر بحث مذاکرات تجارت ترجیحی در دستور کار هست، از جمله افغانستان و همینطور با خود پاکستان در واقع الان بحث گسترش تعداد کالاهایی که در قالب تعرفه ترجیحی میتونن مبادله بشن در دستور کار. با اتحادیه اوراسیا الان بحث این که ما در واقع اون موافقتنامه تجارت ترجیحی موقت رو تبدیل بکنیم به موافقتنامه تجارت آزاد در دستور کار هست. پروژه‌های مختلفی رو با کشورهای بنا به تناسبی که به هر حال باید طرف مقابل هم در واقع این زمینه و خواست رو داشته باشه که ما بتونیم باش وارد مذاکره بشیم. امارات هم به هر حال به دلیل اینکه عضو شورای همکاری خلیج فارس هست و به دلیل در واقع اون فضایی که به هر حال بین ما و شورای همکاری خلیج فارس وجود داره به تنهایی نمیتونه با ما وارد مذاکره بشه، اون در واقع باید توی فضای تعاملی بین ما و در واقع شورای همکاری خلیج فارس صورت بپذیره که به نظر میرسه در شرایط فعلی زمینش وجود نداره.
بله. آیا دکتر حسن‌پور کاسادی چه موانع دیگری رو شما در این مسیر فکر میکنید که وجود داره که اجازه نمیده که گسترش پیدا بکنه توسعه تجارت خارجی ما در منطقه؟
ببین برای اینکه تجارت ما، حالا تجارت خارجی که میگی، خب بحث واردات هم هست. الحمدلله خب واردات مشکلشون وجود نداره. با اینکه ما بالاترین نرخ تعرفه رو تو دنیا داریم، جالبی که ما همیشه موافق موافقتنامه منطقه تجاری هستیم. ما من کشور برعکس، شما تعرفتون پایین بشه راحت‌تر. خب بعد شما باید موافقتنامه منطقه با تعرفه رو پایین بیارید، کاهش بدی. خب از اون طرف هم باید برنامه برای صادرات و تنوع صادراتی داشته باشه که اون بر نداریم تقریبا میشه گفت. یکی از دلیلی که من فکر کنم مشکلات وجود داره در خصوص همکاری منطقه‌ای، اکمال تجاری بین کشور خیلی ضعیفه. مثلا اکو، خب ما جز کشورهایی بودیم که در راه اندازی اکو خیلی نقش داشتیم. حجم تجارت درون‌گونه کشور عضو اکو 8%، 92% با خارج از کشور اکو دارن کار میکنن. ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان کشورهای هستن عضو اکو هستن. موفق عمل نکرد. تازه مقرش هم تو ایرانه، یعنی ایران از لحاظ تامین منابع جا و امکانات هم در اختیار ایران هم داره، ایران سپورت ما پشتونی میکنه. ولی خب خیلی تو زمینه اکو موفق عمل نکردیم. من فکر میکنم یکی از دلایلی که در این حوزه وجود داره یه مقدار ضعف دانش دیپلماسی اقتصادی تجاری ما خیلی ضعیفه تو این حوزه. من به نظر من فکر کنم یکی از انتقاداتی که بخش خصوصی داره رو بحث دیپلماسی اقتصادی تجاری ایران، خب همونطور که آقای دکتر سیاسی نسب هم اشاره کرده، یه چیز حاکمیتیه. در این حوزه باید خیلی قوی عمل کنیم که نمونهش هم خب مهمان برنامه اشاره کرد، خیلی کسانی که در سفرهای ما هستن یا معرفی میشن با اون رایزن تجربه چندانی میگن که وضعیت اقتصادی نداره. حالا من زیاد نمیتونم قضاوت کنم ولی یه ضعف وجود داره که ما باید در این حوزه کار. نکته دیگه‌اش اینه فرماندهی واحد هم لازم ضروریه. ببین الان بحث موافقتنامه منطقی که میشه، وزارت صنعت مجری اجرای این کار هست، ولی خب این فرماندهی خط مقدم وزارت خارجه است. خب این لازمه این که یه همکاری بین وزارت خارجه، دستگاه مرتبطش با وزارت صنعت باید ایجاد بشه. یعنی شما بایستی همیشه یه کمیته واحدی در دولت باید باشه که این دوتا هماهنگ باشن در همکاری منطقی. خب این نیست الان. وزارت خارجه خودش در دستگاه دیپلماسی خاص خودشو داره، وزارت صنعت هم کار خودش انجام، فقط توی هیئت‌ها ممکنه یه همکاری داشته باشه. ولی به نظر من وزارت خارجه نقش کلیدی میتونه در قسمت اجرای منطقی داشته باشه و نوع مذاکراتی که انجام میشه که زودتر به نتیجه برسه. یه ایراد دیگه که من تو این کارها میبینم این که ما بایستی بعضی از حوزه ها منافع ملی که این کشورها و هم دوره هم میشن با صرف نظر کنن و منافع منطقی ببینن. متاسفانه ما با اون کشورهایی که همکاری منطقی امضا کردیم عمدتا منافع ملیشو ترجیح میدن منافع منطقی. مثلا یه مثال خیلی شاید کمی مضحک باشه ولی خب واقعیته، در بین کشور عضو اکو یکی از چیزهایی که ترجیح داده سنگپا بوده. یعنی جو لیست سنگپا باید موافقتنامه ترجیح داده بودن که طرف باید کاش بودن و عمدتا مال ایران هم بوده. خب این نباید انتظار داشته باشین که شما مثلا یه موافقتنامه منطقی، چرا چون الان مثلا موافقتنامه این بود که یه کشور لیست تنظیم بکنن و به دلیل مختلفی مثلا این ماموریت انجام بشه. ولی اینکه شما بتونین در موافقتنامه ای یک جاهایی بایستی از منافع ملی باید بگذارین، منافع منطقی رو ببینین و این لازمه که بین این کشورهای تمام، چون این کشورهایی که ما وارد مذاکره شون تجربه چندانی ندارن. مثلا ترکیه ما الان باش در حوزه تجارت نقش 12 تا موافقتنامه منطقی تو دنیا داره، در بین کشور ما بالاترینشه، بعد پاکستانه. بقیه کشورها که الان ما باش موافقتنامه تجربه منطقی اصلا ندارن، یعنی فنون مذاکره شاید الف وام باشه، شاید خیلی دوران ضعیف عمل میکنن. به خاطر همینه که موافقتنامه منطقی ما با کشور اسلامی داشتیم، اوراق مذاکرات خیلی زیادی هم داشتیم اجرایی نشد. کشور عضو دی 8 موافقتنامه تجربه ترجیح داشتیم ما اجرایی نشد. اکو هم ما لیست کالاهای فلسطینی که برای ترجیحی اکو تا هم بود اونم اجرایی نشده. این در واقع ما در مجموع در کشورهای منطقه جز کشورهایی هستیم 3 تا موافقتنامه منطقی معتبر داریم. دو جانبه ها رو بذاریم کنار، دو جانبه ها سطحش ضعیفه، یعنی ضعیف‌ترین سطح همکاری منطقی دو جانبه هاست که بین خودشون رد و بدل میکنن. فقط منطقه آزاد تجارت آزاد هست که الان اوراسیا باش شروع کردیم، تازه مقدماتیش هم هست، یعنی مراحل داره. در این خصوص باید خب زمین کار بشه، باید 2-3 سالی بگذره، ولی من فکر کنم اون نمیتونم زیاد تو آسیا موفق بشیم. به نظر میرسه عواملی که کنار هم میذارین لازمه که در انتخاب کشورها خیلی مهمه. یعنی ما بایستی با کشورهایی باشین که در حوزه موافقتنامه منطقی از تجربه برخوردارن و این دانش لازم دیپلماسی خیلی خوبی دارن که بشه به نتیجه برسن. ذهنی که ما هم بایستی از منافع ملی میگه میده بعضی جا باید صرف نظر کنیم، چاره ای نداریم اتفاق بیفته. چرا؟ چون هرچه تجربه ما در موافقت منطقی افزایش پیدا کنه با کشورهایی که در این حوزه پیشرفته بودن، مطمئن باشه دانش ما اضافه میشه. ولی اگه برگردیم به گذشته خودمون، شاید ما به جاهایی رسیدیم، دورهایی رسیدیم که با اتحادیه اروپا قرار بود وارد مذاکره بشیم اصلا موافقت منطقی امضا کنیم، که متأسفانه به دلایل این اتفاق نیفتاده. ولی گذشته و سوابقی که از 15 سال گذشته که اتفاق افتاده، من فکر می‌کنم موافقتنامه منطقی به دلایلی که خدمتتون اشاره کردم مفید نبوده و تأثیر چندانی نداشته، ولی خیلی از کشور استقبال خواهند کرد با ما موافقتنامه منطقی ببند. چرا؟ چون تنها کشوری تو منطقه هستیم 80 میلیون جمعیت داریم، بازار بزرگی داریم، بالاترین نرخ تعرفه هم داریم، هیچ کشوری بعدش نمیاد وارد موافقتنامه بشه. اینکه ما در این موافقتنامه چه چیزی گیر ما میاد خیلی مهمه، ولی این گیر اومدن باید بواسطه کارشناسی باشه که یه مقدار از منافع خودمون رو با صرف نظر، به هر حال ما باید صرفه رو باید کاهش بدیم، نمیتونیم هم تعرفه رو بالا نگه داریم هم که در موافقتنامه منطقی هم موفق هم بشیم.
بله جناب دکتر سیادت نسم، شما چقدر موافقید با صحبت‌های آقای دکتر حسن‌پور کاسالاری، اینکه اشاره کردن به عدم موفقیت معاهده‌های منطقه‌ای و دو جانبه؟
من احساس میکنم که در واقع ما باید، یعنی این تصور رو دارم که در واقع به نوعی ترسی از ورود به فضای بین المللی و یا در واقع همونطور که آقای دکتر حسن‌پور اشاره کردن بحث کاهش تعرفه ها در بین حتی دستگاه‌های دولتی ما وجود داره، که فکر میکنن اگر ما در واقع این تخفیفات رو بدیم یا این ترجیحات رو در واقع با کشورها منعقد بکنیم و وارد این اتحادیه های منطقه‌ای بشیم، تولیداتمون ممکنه رقابت پذیر نباشن و در واقع از قبل این دچار آسیب بشن. متاسفانه این نگاه در برخی دستگاه های ما در حدیه که حتی ما وقتی میخواییم با افغانستان وارد موافقتنامه تجارت ترجیحی بشیم، بعضی دستگاه‌ها ملاحظه دارن که ممکنه اگر ما این تخفیفات رو به افغانستان بدیم، ممکنه بخشای کشاورزیمون یا در واقع برخی بخشامون آسیب بپذیرن.
به نظر شخصی خودتون درسته این نگاه؟
من احساس میکنم که بیشتر در واقع یه ترس غیر منطقی است. به هر حال تجربه کشورهای موفق دنیا و اتحادیه‌های منطقه‌ای که شکل گرفته نشون داده که کشورهایی که ورود کردن به این اتحادیه ها تونستن در واقع نقاط ضعفشون رو پوشش بدن، صنایعشون تونستن از قبل این رقابت پذیر بشن، و در یه جایی مثلا مثل اتحادیه آسئان دیدیم که کشورهایی مثل کامبوج و ویتنام که کشورهای کمتر توسعه یافته‌ای بودن، از طریق ورود به این اتحادیه تونستن اقتصادشون رو رشد بدن، شکوفا بکنن، توسعه پیدا بکنن. و ما هم به نظرم باید در واقع این نگرش مسئولینمون نسبت به این حوزه تغییر بکنه و در واقع یه مقدار اعتماد به نفسمون رو بالاتر ببریم که صنایع ما، تولیدات ما به هر حال اگر بستر و زیرساخت براشون فراهم بشه، میتونن تو فضای بین المللی رقابت بکنن و در واقع جایگاه خودشون رو پیدا بکنن.
انگیزه حذف نشدنه یه مقدار پررنگ‌تر میشه
شاید،
زمینه این که اگرم نتونن در واقع با اون انگیزه باز خودشون رو در بازار بازار کوچکی مثل افغانستان که ازت اشاره کردین نگه دارن، عملا میشه گفت در آینده هم بازار جایگاه خیلی متناسب رو در بازار نخواهن به دست.
بله، در واقع یه دیدگاهی هم وجود داره، به هر حال صنعتی که نتونه در واقع تو فضای بین المللی رقابت بکنه، ما ممکنه در کوتاه مدت بتونیم از یه بخش و صنعت و یا در واقع یک محصولی حمایت بکنیم. قرار نیست تا ابد و تا همیشه ما در واقع این نگاه حمایتی رو داشته باشیم و بگیم که این همینجور ادامه داشته باشه.
قاعدش به هر حال
ما باید اینا رو
داریم
در واقع
داریم حمایت
به این سمت ببریم که به هر حال یه روزی اینا باید با فضای بین المللی مواجه بشن و بتونن ضعف‌های خودشون رو در واقع بشناسن، از بین ببرن و تو فضای بین المللی بتونن رقابت بکنن.
خواستم اینو بگم که ما البته تخصصیم تو تنبل بار آوردن صنایعی که ببینیم که ضعف دارن و بهره‌وری لازم رو ندارن و با حمایت‌های نابجامون سعی می‌کنیم اونا رو سرپا نگه داریم، در حالی که داریم اونا رو تنبل می‌کنیم و اجازه نمی‌دیم که وارد بازارهای جهانی بشن. راهکار چیه آیه دکتر سیادت نصر؟ ما به هر حال توی یک منطقه هستیم، حضرت عالی اشاره کردین، از نظر تعداد همسایه‌های خوبی در کنارمون وجود دارن، بازار مصرف خوبی در اطراف ما وجود داره، ولی ما نتونستیم از این بازارها استفاده بکنیم، نتونستیم معاهدات منطقه‌ای، معاهدات دو جانبه متناسبی رو با این کشورها ببندیم. اگر هم بسیم، حجم وارداتمون بیشتر از صادراتمون بوده، یا اینکه نه، مراوده تجاری آنچنانی با اون کشور نداشتیم. چه باید بکنیم که در مسیر درست این در واقع فرصت‌ها قرار بگیریم؟
من اعتقاد دارم که به هر حال ما ظرفیت‌های تولیدی خیلی خوبی رو در کشورمون داریم در بخش‌های مختلف، و حتی تو همین شرایط تحریم هم خیلی از کالاهای ما قدرت رقابت تو بازارهای جهانی رو دارن، به شرط اینکه بتونیم برخی از این موانعی رو که وجود داره حل بکنیم و رفع بکنیم. اما بحث مذاکرات در واقع توافقات منطقه‌ای در واقع بحثیه که ما باید دیدگاه دو طرفه بهش داشته باشیم، نه فقط به منافع خودمون فکر بکنیم، یعنی منافع طرف مقابل رو هم در واقع توش ببینیم. ما باید ببینیم که به هر حال از پتانسیل هایی که در واقع ما کالاهایی که ما داریم وارد میکنیم، چه بخشی از اینها رو کشورهای همسایمون پتانسیل تولیدی دارن که میتونن در واقع ما میتونیم اونها رو از این کشورها تامین بکنیم. به عنوان مثال تو بحث عراق و افغانستان که الان دوتا از بازارهای مهم صادراتی ما هستن، تقریبا رابطه تجاری ما رابطه یه طرفه هست و عمدتا ما صادر کننده ایم ولی کالایی رو از اونجا وارد نمی کنیم. خب این خودش هم در واقع میتونه یه آسیب باشه و هم میتونه یه تهدید باشه، به این معنا که ما باید در واقع انگیزه ای رو هم برای طرف افغانستانی یا عراقی یا هر کشور دیگه‌ای که می‌خوایم در واقع مبادلات تجاری دراز مدت باشون داشته باشیم فراهم بکنیم که اونها هم علاقه به تداوم این رابطه داشته باشن، یعنی ما هم بتونیم در واقع توانمندی‌هایی که اونا دارن رو شناسایی بکنیم و کالاهایی رو که داریم از جاهای دیگه وارد می‌کنیم اگه ظرفیتش هست از این کشورها تأمین بکنیم. بنابراین من فکر میکنم یکیش اینه که ما بتونیم پتانسیلای صادراتی کشورهایی رو که میخوایم در قالب همکاری منطقه‌ای باشون وارد کار بشیم رو بشناسیم و سعی بکنیم که به اون سمت بریم که در واقع نیازمندی هامون رو هم از اونها تأمین بکنیم تا انگیزه برای اونها ایجاد بشه. و مورد بعد همینه که ما فعلا در واقع همین موافقتنامه‌هایی رو که داریم یا آسیب شناسی بکنیم، نقاط ضعفشون رو برطرف بکنیم، بتونیم در واقع تعداد اقلامشون رو گسترش بدیم و یا در واقع از موافقتنامه تجارت ترجیحی تبدیلش بکنیم به موافقتنامه های تجارت آزاد و به تدریج در واقع اون فضا رو برای تولیدات و محصولات ایرانی فراهم بکنیم که بتونن تو بازارهای جهانی حضور بهتری داشته باشن.
بفهم
خواهش
میکنم.
همینطور من در واقع نظرم اینه که به هر حال تلاش بشه با کشورهایی که ما اشتراکات فرهنگی، مذهبی و سیاسی بیشتری داریم بتونیم در واقع وارد مذاکراتی بشیم که این توافقات رو در واقع نهایی بکنیم و در نهایت اون فضا رو برای کالاها و تولیدات کشورمون فراهم بکنیم. کشورهای مثل هند، مثل چین که آقای دکتر اشاره کردن، مثل اندونزی، مثل مالزی و حالا سایر کشورهایی که حالا چه کشورهای همسایه و چه کشورهایی که دارای اشتراکات فرهنگی و سیاسی و مذهبی هستیم بتونیم این تعامل رو برقرار بکنیم و با یه دیپلماسی اقتصادی قوی زمینه حضور کالاهای ایرانی رو در اونجا فراهم بکنیم.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر حسن‌پور کاسالری. بحث این که آسیب شناسی بکنیم، نقاط ضعف رو برطرف بکنیم برای معاهداتی که در واقع تا امروز بسته شده و برنامه ریزی بکنیم برای معاهدات جدید با نگاهی که آقای دکتر سیادت نسب دارن، این که نگاه ما به معاهدات همون صحبت حضرت عالیه برد برد باشه، یعنی بگیم آقا اگر قرار طرف مقابل ببره ما هم اینقدر میبریم، اگر قرار هم هست ما برنده معاهده باشیم طرف مقابل رو هم باید در نظر بگیریم. فهم کنید اصلا ما اگر آسیب شناسی بکنیم و بخوایم نقاط ضعف این معاهدات رو بررسی بکنیم با چه مواردی روبرو میشیم؟
ببینید من قبلا خدمتتون اشاره کردم، آقای دکتر سیادتی اشاره کرد، مهمان برنامه شما هم اشاره کردن بحث تحرک بخش خصوصی. من از این منظر میخوام نگاه کنم، ما نسبت به دوران قبل، این دورایی که ما اکو دی 8 کشور استونی موافقتنامه منطقی امضا کردیم، خیلی وضعیت بازار ما فرق کرده. اون زمان خب بخش خصوصی مقابله میکرده که شما تعرفه رو نباید کاهش بدی، اگه تعرفه کاهش بده کنی بازارها رو مانع میکنه. این همه نکاتی بود که بخش خصوصی تا حدود درست بوده. اما الان شرایط ما هم برای بخش خصوصی، این تولیدی که انجام میشه برای بازار داخل، هم برای بازار خارجی، یه تفاوت زیادی کرده و یه تلنگری هست که به بخش خصوصی میشه. ببین ما الان یه بازار 80 میلیونی داریم با قدرت خرید پایین، یعنی قشر متوسطی که 10 سال پیش خیلی قوی بوده، تمام کالای وارداتی هضم می‌کنه، الان قشر متوسط ما ضعیف شده. شما بازار داخلی قوی الان دیگه نداری. پس اگر ما تعرفه رو کاهش بدیم ممکن اتفاق زیادی نیفته. چرا؟ چون نرخ ارزتون خیلی بالا رفته. شما با این نرخ ارز قدرت خرید وجود نداره که. من مثال میزنم، یک بیسکویت کیتکتی که الان تو بازار داخلی 14 تا 16 هزار تومانه. خب این قبلا بود 3 تومن، 2 تومن. نگاه میکنم مقایسه میکنم با مثلا شیرین بیسکویت، هم شیرین عسل، خب راحت طرف میومد بینشون مقایسه میکرد، میتونسته مثلا کیتکت بخره که وارداتی بوده، ولی الان نمیتونه بخره چون گرون ده هم میاد. پس تقاضا برای واردات زیادی الان وجود، پس واردات زیاد تهدید نمیتونه باشه. از اون طرف برای صادرات فرصت ایجاد شد، ارز بالایی هست، نرخ ارز بالا رفته، بازار داخلی هم محدود شده. ببینید بخش خصوصی در سالهای آینده، دو سه سال آینده، هیچ چاره جز ورود به بازار منطقه نداره، چون بازار داخلی دیگه کششون رو نداره. بایستی این بازار داخلی باعث قشر متوسط جامعه باید افزایش، این حداقل 10 سال طول میکشه قشر متوسط، چون ما در 5 6 سال گذشته در کشورهای منطقه جزء کشورهایی بودیم که از قشر جوان و متوسط با قدرت خرید بالای برخوردار بودیم، کشش بالای داشته. شما 20 میلیارد وقت قاچاق داشتین، الان اتفاق نمیفته. اکثر قاچاقی که انجام میشه برای مصارف داخل بود، کار مصرفی بوده. شما از لحاظ مثلا بحث میزان ازدواج الان خیلی کاهش بده. خب یکی از بحث‌ها موقعی که ازدواج افزایش پیدا می‌کنه، خب تقاضا برای کالای مصرفی افزایش پیدا می‌کنه، لوازم خانگی بالا میره. الان اتفاق نیفتاد، یعنی نشون میده که قشر متوسط جامعه قدرت خریدش رو از دست داده و تو بخش خصوصی باید تحرکش رو باید افزایش بده برای حضور در بازار منطقه. خب دولت باید چه کار کنه؟ آیا دو تا سیاست اشاره کرد، حاکمیتش یکیش ابزار موافقتنامه منطقیه، ولی این بار نه با اون نگاه قبلی. اگه نگاه قبلی باشه که میخوای سنگ پا بذاری تو لیست اونها بذاری، خب مطمئن اتفاق نمیفته. اما اگه میخواد موافقتنامه خیلی هوشمندانه باشه، مطمئنن تأثیر بخش خواهد بود، اونا هم مجبورن که بازارها رو برای ما باز کنن. به هر حال ما برای رشد تولید داخل جهش تولید نیاز به بازار داریم. یک از راه‌های بازار اینه که کشورهایی که برای کالاهای نهایی ما تعرفه بالا با تعرفه‌شون کاهش بدن، یکی از راهش. بخش دیگه‌اش موانع غیر تعرفیه. خیلی از کشورها موانع تعرفی غیر تعرفی برامون می‌ذارن که شناسیش خیلی سخته. ما باید تو موافقتنامه منطق حتما موانع غیر تعرفی مد نظر ما باشه که بتونه یه بستری ایجاد بشه که بلند مدت باشه، که صادرکننده خیالش راحت بشه وقتی وارد ترکیه یا کشور اوراسیایی میشه. در قالب چارچوب موافقتنامه‌ای هست که اگر بازار اونجا به هم بخوره یا دلایلی به هر دلیلی نتونه نرخ تعرفه رو افزایش بده که کالا ما برگشت بخوره و قیمت تمام شده بالا ببره، این نوع موافقتنامه منطقه میتونه یه سیگنال خیلی خوبی، اطمینان بخشی برای بخش خصوصی باشه. مشروط بر این که همین موافقتنامه منطقه اوراسیا به نحوی برای بخش خصوصی فوایدش و فرصت‌هایی که ایجاد می‌کنه تشریح بشه. من به نظر من در مورد موافقتنامه منطقه سال قبل مجلسم شورای اسلامی هم تصویب کرده، اون اطلاع رسانی لازم در بخش خصوصی انجام نشده که ما چجوری بهره‌برداری کنیم از این. این لازمه که هم وزارت صنعت مدن هم وزارت خارجه جلسات مختلف و گفتگوهای مختلفی صورت بگیره با کارشناسان، ابعاد مختلف موافقتنامه باز بشه، فرصت‌ها تا حد زیادی شناسایی بشه و این فرصت‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیره که ما حداقل بتون در اوراسیا که یه موافقتنامه تقریبا عمیق‌تریه، یعنی شما در موافقتنامه اوراسیا تعرفه‌ها بین ایران با این کشورها صفر میشه. این خب اولین بار این اتفاق میفته که ما وارد یه موافقتنامه عمیقی شدیم اینجا.
این میتونه تجربه خیلی خوب برای ما بشه. خب این لازمه که ما با آمادگی بخش خصوصی ببریم بالا، هم از لحاظ فنون مذاکرهش، هم از لحاظ بازاریابی و نفوذ اینها، هم تیم دیپلماسی دولتی ما قوی تر بشه که ما بتونیم نمایشگاه بین المللی زیاد اینجا برگزار کنیم، تبادل تولید کننده ها اونجا با داخل کشور با صورت بگیره. اینی که ما یه موافقتنامه امضا کنیم و بزنیم تو آرشیو باشه که ما عضو این موافقتنامه منطقه هستیم، دیگه جواب نمیده. ما برای بازار داخلی ما و برای تحرک بخش خصوصی که با مازار توری در آینده نزدیک مواجه خواهم شد بعضی از حوزه ها این هست. نکته بعدی اینه که در قالب موافقتنامه منطقی همین اوراسیا بیایم بحث سرمایه‌گذاری خارجی رو تقویت کنیم. به هر حال این کشورهایی که هستن مثل بلاروس و روسیه در بعضی از حوزه ها مخصوصا ماشین‌آلات کشاورزی خیلی صاحب نظرن. ما میتونیم از طریق اونها دانش انتقال دانش فنی صورت بگیره، کارشناس فنی صورت بگیره، تنوع در تولید هم در داخل افزایش بده که ما میتونیم مقیاس
معتقدید که در این معاهدات جاش خالیه.
بله، حجم میزان صادرات ما بالا بره. آره چی؟ هر چه حجم صادرات ما افزایش